خب جناب دکتر، ما دو جلسه در خدمتتون بودیم، صحبت‌های بسیار مفیدی از شما شنیدیم و امیدوارم که تو این جلسه سوم هم صحبت‌هایی داشته باشیم و نتیجه خیلی باشه.
تلاش می‌کنیم.
بله. ما رسیدیم به موضوع بحران‌های موجود جامعه ما. مدت هاست که احساس میشه جامعه شکل باثباتی نداره و چالش های فراوانی جامعه رو در بر گرفته و بحران های متنوعی. سوال من عمدتا اینه که از نظر شما چگونه است این بحران ها، چجوریه که ظهور و بروز پیدا میکنه و آیا راه حلی برای خلاصی و رهایی از این بحران ها داریم یا نه؟
بله، باید برگردیم به ریشه بحران ها. انقلاب 1357 در شرایطی رخ داد و به نتیجه رسید که جمعیت یک دست نبود، باورهاشون یکسان نبود، ولی در این حال همه مشترک بودند در اینکه یه تحولی باید رخ بده، چه افراد مذهبی و چه غیر مذهبی. البته باید گفت که در مجموع جمعیت ایران همیشه سنت‌های مذهبی حضور داشته، یعنی نمیشه گفت که اونایی که به ظاهر نوع دیگری فکر میکردن، اسلامی فکر نمیکردن، هیچ سابقه ای با سنت‌های مذهبی نداشتن یا در خانواده هاشون یه جور دیگه زندگی کردن. میشه گفت یک نوع یکسانی وجود داشت و شاید هم به همین دلیل انقلاب رخ داد و پیروز شد. اما بعد از پیروزی انقلاب، خب کم کم این یکسانی یه خود به تدریج کاهش پیدا کرد. علتش هم انتظارات هر دو گروه بود. حالا اگه اینجا دو گروه قائل بشیم، که من گفتم در بروز انقلاب دو گروه نبود، بله، و همسانی وجود داشت، همفکری وجود داشت برای اینکه انقلابی رخ بده، ولی بعد از انقلاب دیگه انتظارات متفاوت شد. انتظارات میشه گفت در مورد هر دو گروه تحقق کافی پیدا نکرد. نه مؤمنا خیلی راضی بودن از اوضاع اجتماعی اقتصادی، نه اونایی که تفاوتایی در باورهاشون نسبت به گروه اول وجود داشت. این عدم انطباق انتظارات و عدم تحقق انتظارات یه سری میشه گفت اختلافاتی به وجود آورد که بعضی ها شاید بشه اسمشو گذاشت بحران. و تا حالا به عناوین مختلف، به روش‌های مختلف سعی شده که این بحران معنای خودشو پیدا نکنه، که به یک اختلاف بزرگ یا به نفاق بزرگ یا به حادثه بزرگ منجر بشه. علتش هم همون پایه باور دینی بوده در همه جمعیت وجود داشته. ای کسانی بودن که خارج از این باور مذهبی ساکن ایران بودن، ایرانی بودن، نقشی نداشتن که بگیم مثلا ناشی از اختلاف عقیده دینی و باور دینی بوده. کلیمی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، همه در دهه 1350 و بعدش هم تا حدود زیادی حضور داشتن و رضایت خاطر هم داشتن. اگه عدم رضایتی بوده، در مشکلات اقتصادی بود که بعد از دهه 60 کم کم خودشو نشون داد، دهه 60 ایرانی. و البته دهه 60 هم شاید تا اواخرش خیلی بروز نمی کرد این نارضایتی، ولی دیگه از آغاز دهه 1370 این انتظارات قطب پیدا کرد، دیگه دو قطبی شد. نه اینکه همه به لحاظ اقتصادی اجتماعی راضی بودن، ولی یک گروه رضایتشون کمتر بود، یه بخشی از جمعیت انتظارات بیشتری داشتن، از انقلاب انتظارات داشت. و شاید تا همین امروز هم این ادامه پیدا کرده، این انتظارات متفاوت هنوزم ادامه پیدا کرده. البته در بعضی زمینه ها نمیشه گفت تفاوت وجود داره، در اشتغال، در هزینه زندگی، در مسکن، در کشاورزی، در صنعت، در آب، در برق، اینا کم و بیش همه، اگه کمبودی وجود داره، آسیبی وجود داره، همه مشترکاً دارن احساس میکنن. و این شاید این تجمیع نارضایتی ها و مشکلاتی که در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما پیدا کردیم راه حل‌های خیلی آسونی نداره و مدت زمان کوتاهی هم نمیشه انتظار داشت که برطرف بشه. این اضافه کنیم به اینا مسائل بین‌المللی هم که تأثیر گذاشته روی کل جامعه، و مثلا اون آزادی عملی که دولت در سالهای پیش از برجام داشت، درآمد نفت که کل نیاز بودجه رو تأمین میکرد، بودجه سالانه رو، اضافه هاش هم میرفت تو حساب ذخیره ارزی، میرفت تو صندوق توسعه ملی، که یک باره این دو نهاد خیلی مهم که برای آینده سازی واقعا نقش میتونستن داشته باشن، برای توسعه صنعتی میتونستن نقش داشته باشن، این نقش دیگه به حداقل رسید. از اینا مهمترم در شرایط فعلی، حالا اسمش بحران نیست، ولی کسری بودجه دولت به حدی بالاست که عملا ناگزیر از هر راهی و از هر منبعی که بشه اینو تامین کرد دارن تلاش میکنن که تامین بشه. و این است که گاهی اسم بحران روی اینا گذاشته میشه.
درست. آقای دکتر، من خیلی دوست داشتم و دوست دارم کماکان که نقطه نظر شما رو برای این که به هر حال چگونه میشه از این بحران بیرون اومد بشنویم، اما این رو هم بد نیست تو این موضوع با هم صحبتی داشته باشیم. به هر صورت این بحران عواقب سنگینی برای کشور داره. به یکی از بدترین نگرانی هایی که ممکنه به وجود بیاد از همگسیختگی و انشقاق شدید حتی در جغرافی هاست. بفرمید که حالا با این بحرانی اینچنینی که ما رو برو هستیم و اون فرمایشات که شما داشتید، راه حل چیه؟ چه میشه کرد؟
خب ببین، ما یکی از راه حلامون که به طور سنتی 100 ساله، 70 ساله به عنوان راه حل، نه راه حل لزومن، به عنوان راه پیشرفت انتخاب کردیم، اونم برنامه ریزی توسعه بود. خب برنامه ریزی توسعه طی زمان خاصیت خودشو از دست داده. خیلی هدفهای برنامه های قبلی جاه طلبانه بود که تحقق پیدا نکرده. خیلی برنامه ها بوده که به اصلاحات نینجامیده. از همه مهمتر اون چیزی که امروز بهش میگن نظام حکمرانی یا نظام اداری یا نظام تدبیر به زعم من اساسا بهبود پیدا نکرده و خیلی خیلی خراب شده،
بدتر شده،
خیلی بدتر شده و بسیار مشکل آفرینه. شاید اگه بگیم ادعا، من ادعا بکنم که بزرگترین مانع رفع بحران ها همین نظام حکمرانی، نظام اداری، نظام تدبیره که تا اصلاحات بنیادی در این نظام حکمرانی و تدبیر صورت نگیره، شانس از بحران در اومدن یا بحران اگه خیلی سنگینه از این مشکلات رها شدن آسون نیست اصلا. یا باید فکری برای این که، البته من لااقل این خوشحالی رو دارم که برای اولین بار اصلاح نظام حکمرانی و تدبیر در برنامه ریزی هفتم داره روش کار میشه، بلکه بشه. بسیار کار سختی. این شما ذهنیت ها رو که نمیتونین عوض کنین. من نگهبان دم در فرض کنین یک اداره هست. 10-15 سالم هست نگهبانی رو بود. به یه سری رفتار عادت کردم. یه هموطنی که میاد کاری داره من کمکش نمی کنم اصلا. فقط اونجا وایستادم که نمی دونم برای چی وایستادم اصلا. اگه رام بدن تو به اولین میز که مراجعه میکنم که مشکلمو بیان کنم، اصلا گوش شنوا نداره اصلا. تا میرسه به سلسله مراتب دیگه. اینا ممکنه تحلیلگرای کلان بیان اینا خیلی جزئیه، ولی خیلی کلان آفریده به عنوان مشکل. همرنگی و همدلی و هماهنگی و کمک و اینا وجود نداره خیلی وقتا. یا حتی در همه زمینه ها این متأسفانه رخ داده. مثلا ما با وجود اینکه طبق آمار صحیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری در چند سال پیش ما 12,000 فقره قانون داریم در این مملکت، یعنی از انقلاب مشروطیت تا امروز 12,000 فقره قانون داریم که اینا رد نشدن، که باطل نشدن. این قوانین هر کدوم یه اثری تو ذهن یک کسی باقی گذاشته. تا این پاک نشه احتمال اینکه ما تبدیل بشیم به یک نظام حکمرانی به نفع توسعه کشور، به نفع مردم کشور، خیلی به نظر بعید میرسه. ما بعد از 100 سال بعد از مشروطیت قانون داریم تا امروز و اینا باید یه فکری براش بشه. یکی از وزرای محترم، وزیر محترم اقتصاد های دکتر طیب نیا، خیلی زحمت کشید این نکته رو دنبال میکرد، مرتب قوانین پیدا میکردن که هیچ ارزش زمانی نداشت برای الان ولی ممکن اون زیان داشته باشه برای الان. اینا رو به مجلس میداد برای اینکه انحلال این قوانین، باطل کردن این قوانین. الان یه فرایند اینجوری باید در نظام قانونگذاری ما باید رخ بده. یکی از به اصطلاح موارد اون نظام حکمرانیه که من ازش صحبت میکنم. و روانشناسی کارکنان، کارمندان، مدیران، مسئولان باید خیلی خیلی عوض بشه، خیلی اصلاح بشه. من در مطبوعات سرک میکشم میبینم که هر روز یه مشکل بروز میکنه و تبدیل میشه به یک معضل که گاهی به طریق مناسب حل و فصل میشه، گاهی هم حل و فصل نمیشه، اصلا همینجوری رها میشه. اینی که بحران که شما فرمودین، بحران الان که حالا بحث مسائل اقتصادی و زندگی روزمره رو من جدا کردم اونا سر جاش. مسکن، تورم، عرض کنم تعطیلی خیلی از بخش‌های اقتصادی مثل صنعت، مثل کشاورزی، بی‌آبی، محیط زیست، همه اینا هر کدومش اگه جداگانه نگاش کنین می‌بینین یه بحران. حالا تجمیع اینها میشه اسمش گذاشت ابر بحران و کار بسیار مشکلی در پیش داره دستگاه حکمرانی کشور، خیلی مشکل. حالا این بحث‌های بین‌المللی و منطقه خارجی شو من صلاحیت ندارم، اطلاع هم ندارم که دربارش حرفی بزن.
آقای دکتر، یک اشاره داشتین شما که به نظر من موضوع خوبی که این قدر به ما توضیح بدید، و اونی که شما فرمودید که ما باید یه تغییراتی در مدل حاکمیت داشته باشیم تا بتونیم به نوعی به بحران مسلط بشیم، اونو ساماندهی کنیم و با تدبیر خاص جهت‌هاشو تغییر بدیم و شاید تبدیل این تهدید به فرصت بشه. ولی این تغییر رو دوست دارم یه مقدار توضیحات شو بشنم، به اضافه اینکه تصورم بر این بر اساس توضیحات که شما دادید در برنامه هفتم شما نقش دارید و در تدوینش به هر حال جزء تیمی هستید که دارید فکر میکنید، این مقدار راجع به اونم توضیح بدید که توی اونجا چی دیده شده که شما رو خوشبین میکنه به یه تغییرات مطلوبی که میتونه بحران رو کنترل
کنه. حقیقتش پاسخ ساده‌ای من نمیتونم بگم، ادعا نمی‌کنم که بگم دارم، ولی میدونم آثار این مشکل رو مرتب درک میکنم، اگرم لمس نکنم ولی درک میکنم. بسیار کار سختیه و بایستی کل کشور یک اعلام رسمی بکنن که این مشکلات رو دارن تلاش میکنن که رفع بکنن و اعتراف بشه. اعتراف خیلی مهمه،
اعتراف کنیم که ما مشکلاتی داریم
و این مشکلات مال نظام حکمرانی و تدبیر و اداریه. میدونید نظام اداریمون خلاصه. آخه دولت اگه بخواید یه تعریف ساده عامیانه از دولت بکنین، یعنی نهادی که مشکلات مردم رو حل میکنه دیگه، یا مشکلات مردم رو یا مسائل مردم رو سر سامان میده. این الان دچار مشکل شد. حالا اسمشو هر چی بذاریم، اسمشو بذاریم بحران، اسمشو بذاریم بیپولی، عرض کنم خب انتظارات خیلی زیاده. ما یک کشور گدایی که نبودیم، فقیر که نبودیم، ما امکانات داشتیم، پول داشتیم، میتونستیم هزینه کنیم برای رفع این مشکلات و بحران ها. مثلا مسکن، مثلا آیا مسکن باید یه مشکل باشه در این کشور؟ نه، هم زمین داریم، هم ساخت و ساز داریم، هم مهندس داریم، طراح داریم، سابقه داریم در این زمین ها. و چرا یه عده گرفتاره؟ مسکن نداره، مسکن مناسب نداره، مناسب هر طبقه، منظورم اینه مسکن عجیب و غریب. و احساس میکنم در همین کار برنامه‌ریزی هفتم توجه به این مسائل شده، احساس میکنم. خیلی مطمئن است، حداقل میدونم یکی از مواردی که باید روش کار بشه همین نظام حکمرانی و تدبیر شایسته است.
که مدلی درش پیشبینی نشده؟
مدل نمیخواد داشته باشه. شما مواردشو باید پیدا کنین و پیشنهاد راه حل بدین، چون متعدده. اینجوری نیست که بگین مثلا بعضی ممکنه چه این تفکری داشته باشن، بگن مثلا فلان آقای وزیر مثلا مشکل داره، در نتیجه بخش زیر نظرش هم دچار مشکل شده. نه، مشکل از یه فرد و یک گروه نیست اصلا، سنتیه. در طول 100 سال بعد از انقلاب مشروطیت شکل گرفته اینا طی زمان. خیلی هاش اساسا قدیمیه و به این زمان هیچ ارتباطی نداره. اینا باید برطرف بشه.
آقای دکتر ببینید، یکی از مشکلاتی که اصولا معتقدن که ما به یه رویه مثبت و مشخص و واحدی نمیرسیم، تعدد مراکز تصمیم گیری و این تعدد به اصطلاح جای تصمیم گیری تو قانون هست، تو رویه‌های اجتماعی ما هست، اجرایی هست، همه هم هر کدوم از این مراکز پرقدرت هست و تصمیمات بسیار عادی میگیرن که در تضاد هم دیگه ممکنه باشه و جامعه سردرگم میشه که بالاخره کدوم رویه. برای این چه فکری میشه کرد؟ من تصورم برای این بود که شما فرمودید نظام حکمرانی اداری و تدبیر باید اصلاحاتی در این صورت بگیره، احتمالاً به این موضوع قرار ساماندهی بشه. آیا چنین هست یا نه؟
بله، یعنی اگه بخوایم میتونیم ادعا بکنیم که بله این در دستور کار هست، ولی چگونه میشه برطرفش کرد واقعا مشکل. علت هم روشنه، یعنی ما که نباید انتظار داشته باشیم که یک کشوری به بزرگی ایران همه افکار یک نواخت باشه، یا دولتی به تنوع دولت ما که انواع و اقسام افراد با صلاحیت یا کم صلاحیت در سلسله مراتبش حضور دارن، یا مجلس شورای اسلامی که نمایندگان قانون گذار هستند دیگه، یک دست باشن، یک نواخت باشن. نه، نیست، ما نداریم چنین چیزی. و هم رأی کردن این مجموعه کار بسیار مشکل، یا هماهنگ کردن سیاست گذاری هاشون، اقداماتشون بسیار کار مشکلیه. بعضیش مستلزم آموزش هست و این آموزش اونقدر باید جدی گرفته بشه که شاید مدت های مدید وقت لازم داشته باشه. الان نمود بعضی از این راه حل های اصلاحی رو من در خبرها، در روزنامه ها میبینم که چقدر متفاوته و مرجعی که بتواند اینا رو هماهنگ کنه و تصحیح بکنه خیلی کار مشکلی در پیش داره، که اون مرجع هیئت وزیرانه، قاعدتا دولت ریاست جمهوریه که باید بتونن هماهنگ کنن. تلاش هم میکنن ولی خب بروز میکنه. حالا چرا بروز میکنه؟ آیا به افراد منتخب مربوطه؟ به ذهنیت اونا مربوطه؟ به گرایش های اونا مربوطه؟ یا چه چیزی؟ یا اونا فکر کنن؟ یا اونا در یک گوشه از این مملکت تا حالا زندگی کردن که الان به دهه 40 و 50 عمرشون رسیدن، تصور میکنن در بهشت تا حالا زندگی کردن؟ بنابراین همون آموخته ها، آموزه ها و تجربیات خودشون الان به عنوان مدیر اعمال میکنن. نمیدونم، اینا باید روش خیلی کار بشه.
خب آقای دکتر بریم وارد یه صحبت دیگه بشیم. تصور بر اینه که هر ملیتی با هویتش زنده است و ما هم هویت ایرانیمون. اول بفرمایید که چه نسبتی بین هویت ایرانی ما با زبان فارسیمون، زبان افغان، تمدن ایرانیمون و غیره داره، و بعد چرا در سالهای اخیر ما شاهد این هستیم که این هویت ایرانی ما در سطح جهانی دچار خلل شده؟ خللش هم به این شکلی که یه روزی با ما پرقدرت به ما نگاه میکردن، ولی به الان به ایرانیت ما هم حتی با تردید نگاه میکنن. این مقدار توضیح بدید.
ببینید، هویت ایرانی اگه بخواین منصفانه قضاوت کنیم، بایستی یه مشخصه هایی داشته باشیم، بگیم این مشخصه ها وقتی تجمیع شد در زندگی یه فرد یا زندگی یه ملت، اینا میشه هویت ملیه. ما الان در اثر خیلی عوامل مثل ارتباط با ارتباط دنیاییمون، مثل تکنولوژی‌های انواع تکنولوژی‌هایی که الان باهاش سر و کار داریم، و یه گوشش هم شاید دست کم گرفتن آموزش‌های خودمونه در داخل، آموزش‌های مناسب ندادیم. از یه طرف تعصب‌های تند ایرانی و آریایی و کوروش کبیر و همه اینا وجود داره، و از یه طرف هم تعصبات دینی مذهبی خیلی شدید وجود داره. نمیگم اینا ناسازگارن با هم دیگه، میشه سازگار باشن. شما هم یه ایرانی مؤمن به هویت ایرانی خودتون باشین، هم یک مسلمان خوبم باشین. ولی به نظرم در این زمینه هر دو جنبه افراط کاری کرد. الان خیلی راحت میشه تشخیص داد بعضی مطالب که بیان میشه، نوشته میشه، خیلی تند و قوی از هویت ایرانی صحبت میکنه. خیلی سخنگوها هستیم که تریبون هم دارن، از ارزش‌های دینی که گاهی باید با انعطاف ازش صحبت بشه، همونجوری افراطی صحبت میشه. حالا این دوتا رو چجوری میشه به هم رسون، نزدیک کرد، منطقیش که منطقی ترش کرد، کار بسیار مشکلیه، ولی میشه کرد. این علتش هم به نظر من ایجاد یه بستر مناسب اقتصادی اجتماعی برای زندگی مردم، برای کار مردم، برای مسکن مردم، برای اشتغال مردم. و از اون حرفای همیشگی که زدیم، ایجاد اشتغال در بخشای تولیدی صنعت و کشاورزی و معدن، و این حرفا به درد نمیخوره. اگه صنعتی رشد نکرد چجوری اشتغال براش ایجاد میکنی؟ ای سیستم بانکی همراهی نکرد با صنعتی شدن، چجوری اشتغال برای جوانا ایجاد میکنی؟ الان کمتر حوزه ای هست که مشکل آفرین نباشه، به عوض اینکه باید آسانساز باشه. مثل سیستم بانکی هست. خب الان دیگه همه، هر کسی که با علاقمنده ببینه اتفاقاتی چی افتاده در سیستم بانکی، متوجه میشه که میلیاردها تومان یا میشه گفت میلیاردها دلار بانک‌ها صرف ساختمان‌سازی های خودشون کردن. من بانکی آدمه، در آمریکا رفتم، اندازه یک کلبه بود، شعبه بانک هم از دارم. هیچ جاه طلبی و هیچ چیزای عجیب و غریب اون تو نمیبینید، ولی الان شما به بانک‌های همین تهران شما از این دید نگاه بکنید، ببینید چقدر منابع صرف شده. این منابع مردم دیگه، و ما در خیلی زمینه از این کارا کردیم که الان میگیم کمبود داریم. مالیات رو نپرداختیم به دولت، به خزانه مالیات ندادن. مثلا این پول رفته کجا؟ رفته ساختمان‌سازی. اینا فراوانه از این انحرافات در مسیر رسیدن به یک جامعه همرنگ، همدل و مترقی.
شما در فرمایشاتون اشاره به آموزش کردید که جامعه نیاز به این داره که باید آموزش ببینه و راه درست رو بهش آموزش داده بشه. وضعیت دانشگاه های ما که یکی از مراکز عمده آموزش هست، قطعا با نقدهایی همراه هست. اول شما بفرمید که نقدی به شرایط آموزشی دانشگاه های فعلی ما دارید یا ندارید، و آیا آنچه که در حال حاضر در دانشگاه ها آموزش داده میشه با مقتضیات زمان زمانه جور و هماهنگ هست یا نه؟
من اطلاعات به اصطلاح محدود خودم در زمینه ای که تدریس کردم در دانشگاه میتونم بگم که فارغ التحصیلای بسیار خوبی داشتیم، علاقمند، و الان هم در مصادیق و مصادیق مختلف صاحب نظرن، در جاهای تعیین کننده حضور دارن و موفقن. اما در طول این 10 سال اخیر دیگه خیلی آشنایی ندارم با نوع آموزش، ولی فقط به علت علاقه‌ای که دارم تحلیل هایی رو میخونم که در این رابطه مطرح میشه و بیان میشه، یا خودم گاهی خودم روبرو میشم با این قضیه. بعضی رشته ها خیلی خیلی مکانیکی شده، یعنی بعضی از علوم دیگه تقریبا کشیده شده به طرف مهندسی و به عنوان علوم اجتماعی خیلی کم دانش به وجود میاد و میکشونن به طرف مدل سازی و کارهای فنی مهندسی در زمینه‌های هم اقتصادی هم اجتماعی. و این نمیگم این غلطه، اینم میشه داشت، ولی اون وجه اصلیش که باید تحلیل‌های اقتصادی اجتماعی صورت بگیره اون خیلی کم شده. بعضی رشته‌ها اساساً دیگه شده مهندسی و کامپیوتر، یعنی مثلا شما یه پدیده رو می‌خواید بشناسین که اجتماعیه یا اقتصادیه، اکتفا می‌کنن به آمار نظرسنجی. 10,000 نفر بپرسیم ببینیم در این مورد چه نظری دارن، بعد به کمک مدل های کامپیوتری تلخیص کنیم در 10 تا فاکتور و اون 10 فاکتور رو بگیم به عنوان عامل ذکر میکنن، در حالی که پایه علمی نداره، فقط پایه محاسباتی و مهندسی داره. من بیشتر البته در رشته های دیگه مثل پزشکی و مثل مهندسی و علوم طبیعی و اینا من هیچ آشنایی کافی ندارم که بتونم قضاوت، ولی بیشتر در رشته‌های اقتصادی اجتماعی این بلیه رو تشخیص دادم.
به نظر شما با توجه به اینکه توسعه قاعدتا ایجاب میکنه که رابطه تنگاتنگی بین دانشگاه و صنعت باشه، خب این باید بد نباشه که ما اگر این فرمایش شما که داره به سمت مهندسی و اینا رو میاره به نوعی بتونه به صنعت و بعد به طب تولید و اینها یاری رسانی کنه؟
نه، من بحثم در قسمت تجویز نیست، در قسمت تشخیصه. تشخیص درد، تشخیص مشکل با تجویز ارتباط داره، نمیگم نداره، ولی فرض کنین ما در یه زمینه دوچار مشکل هستیم، مشکلش هم احساس میکنیم، مثل یه پزشکی دیگه، پزشک کار میکنه، انواع اقسام آزمایش ها رو انجام میده تا بعد به یه نظر میرسه و به شما میگه یا تو نسخه هست مینویسه. ما همه کارامون شده جنبه های فنی قضیه رو دیدن، جنبه های فیزیکی قضیه رو دیدن، جنبه های عددی رقمی رو دیدن. من یه مثال بزنم، برای فرض کنین یه بحث خیلی مهم هست که ما بهش میگیم آینده پژوهی، آینده نگری. آینده نگری خیلی سال در دنیا رواج پیدا کرده و همه کشورهای دنیا دولت هاشون سعی میکنن یه مطالعات عمیقی بکنن که این وضعیتی که الان داریم آینده چجوری میشه. یه سناریو اینه که بگیم همین متغیرها ادامه پیدا کنن تا 10 سال آینده چی میشه. ما این کار رو نمی کنیم. ما این کار رو الان در آینده پژوهی به عنوان مثال که اکثر دانشگاه های عمده ما یه دپارتمان آینده نگری هم دارن، رفتن سراغ تحلیل های فنی، مهندسی و کامپیوتری. تحلیل های اقتصادی اجتماعیشون کمه، نمیگم نیست، و این خیلی لطمه میزنه. میدونی مثل اینه که یه فرد کسالتی داشته باشه، مرضی داشته باشه، عوض این که به پزشک متخصص مراجعه بکنه، آزمایش های متعدد دستور بده اون پزشک و عکس برداری ها و سونوگرافی ها و نمیدونم انواع و اقسام تکنیک هایی که هست برای تشخیص مشکلات یه فرد، عوض اونها بگه برین مثلا شما از این گیاه های طبی بخورین، مشکلتون برطرف میشه. من نمیگم گیاه های طبی نادرسته، ولی برای مسائل خیلی پیش پا افتاده خوبه، خیلی خوبه هم هست، عملم کرده، در قدیم هم عمل کرده، امروز هم علم عمل میکنه، ولی پیچیدگی مسائل اقتصادی اجتماعی امروز اونقدر زیاده که شما علمای مختلف باید داشته باشین در این زمینه، تکنیکای مختلف هم به کار ببرن، هم عددی رقمی آماری کامپیوتریش، هم تحلیلای اقتصادی اجتماعی فرهنگیش هم بکار. اینا خیلی کم به هم متصل میشن.
آقای دکتر بفرمایید که با توجه به همین توضیحاتی که فرمودید، بین توسعه اقتصادی و تولید علم چه رابطه وجود داره؟
خب توسعه اقتصادی علل اصول از دستاوردهای علمی به وجود میاد. دستاوردهای علمی من منظورم همه علومه، از علوم اجتماعی، از علوم اقتصادی، همه اینا کمک میکنه که یه جامعه توسعه پیدا بکنه. توسعه ویژگی‌های متعدد داره، هر بخشیش حوزه چند تا علمه که باید به درستی به کار گرفته بشه تا بتونه ثمر بخش باشه. و در تحلیل نهایی هم اون مسئله‌ای که عرض کردم، نظام حکمرانی و تدبیر اینا رو به هم وصل میکنه تا توسعه به بار بیاد. ولی ممکنه توسعه در حوزه‌های مختلف شما توسعه داشته باشین. مثلا مثال بزنم، 10 میلیون تن فولاد در مبارکه اصفهان تولید کن. خب این دستاورد خیلی بزرگیه، چون من بودم تو کار صنعت زمانی که 450 هزار تن فولادسازی و روسا محبت کرده بودن برای ما در اصفهان می ساختن. اون 450 هزار تن الان بالای 10 میلیون تنه. این خوبه، ولی به جنبه های دیگر قضیه نگاه نکردیم. کی نگاه نکرد؟ اون نظام حکمرانی نگاه نکرد. من چون خودم یه تجربه داشتم در این زمینه، یه زمینی خیلی وسیع در کنار دریا در بندر عباس ما آماده کرده بودیم برای احداث یه فولادسازی 3 میلیون تنی. من چون مسئول بودم در سازمان برنامه در این حوزه، بارها رفته بودم اون زمین رو دیده بودم و خیلی خوشحال که یه کارخونه عظیم اونجا می‌سازیم. و منابعش هم داشتیم، پولش هم داشتیم، هیچ مشکلی نبود. یه نیروگاه 1500 مگاواتی هم کنارش درست کرده بودیم، یعنی میتونستین دو شاخه رو بزنین برق داشته باشین برای همون نیروگاه، به همون فولادسازی. یه دفعه دستور اومد فولادسازی بندر عباس باید منتقل بشود به مبارکه اصفهان. ما گفتیم چرا؟ گفتن دستور دستوره، تصمیم بود، تصمیم یه شخص هم نبود، تصمیم یک شورا بود، یک مرجعی بود امضاشان من اسم یادم رفته. اگر
سالی بوده
سال مثلا دهه 50 شده، بعد از انقلاب بود.
بعد از
انقلاب. بله بعد از انقلاب.
و بندر عباس اومد به مرکز ایران.
بله و من خودم پایداری کردم، گفتم این دستور درست نیست، اجرا شدنی نیست، دلیل بیارین. از من خواستن دلیل بیارم، گفتم شما دلیلتون رو بیارین. یه مرجع بود، نه اینکه بگم یه شخص بود. گفتن فولادسازی در کنار دریا زنگ میزنه، تجهیزات و تشکیلاتش زنگ میزنه، چون تیرهنای مثلا عجیب و غریب میخواد، نمیدونم همه چیزش فلزیه دیگه. شما روی بتون و آجر که تجهیزات فولادسازی رو نمیزنید، همش از ریشه فلز تابا. من چیکار کردم؟ هر کسی در ایران دریا رو میشناخت، هر شرکتی که با کشتی سر و کار داشت و هر متخصصی که میشناخت فلز رو و دریا رو، جمع کردم، نظر خواهی کردم، گفتن شوخیه این حرف. بیشتر فولادسازی های دنیا در کنار دریا هست، زنگ هم نمیزن. یکشون گفت کشتی هم که 50 سال تو اقیانوسا حرکت میکنه، بار میاره میبره، بعد از چه میدونم 10-20 سال یه تعدادی لونه رو بدنش ساخته میشه، یه حشره ای هست که لونه‌شو رو بدنه کشتی میسازه. 5-10 سال یه بار کشتی میره تو حوضچه تعمیرات کشتی، اینو میتراشن فقط، این خونه ها رو لونه ها رو میتراشن.
دوباره
زیر بار نرفتن و منتقل شد. خب اینه که من اینقدر حساسیت پیدا کردم روی نظام حکمرانی. میدونی؟ این حکم بود.
حکمی که مبنای علمی درستی هم
نداشت. نه نه اصلا نمیدونم. نمیدونم به چه استدلالی. شاید مثلا من پیش خودم فکر کردم. گفتم درست ظاهر گفتن که در دریا زنگ میزنه فلز. ولی ممکنه مثلا به خاطر امنیتی باشه. بندر عباس تو کنار یه دریای آزاده دیگه. ممکنه خدای نکرده آسیبی بخوره در سر بمباران و از این جور. اونم نبود، اونم در کار نبود.
یعنی الان مشکلاتی رو که ما در
استان مثلا آب
برای کمبود آب داریم، یکی بخشش
برمیگرده. عمدش من هر چه تحلیل دارم میخونم همش میگن ماره،
چون مصرف زیاد.
یکی اینه، یکی کشاورزی. یک کشاورزی رو اونجا توسعه دادیم که سابقه نداشته است.
کشت برنج.
خب اینا چه؟ اینا که نه دستور آسمانیه، نه دستور خدای نکرده از یه بیگانه فرمان میدن به ما. ما خودمون داریم این کارا رو میکنیم. خودمون کی هستیم؟ اجزای اون نظام حکمرانی هستیم. من در یه حوزه خیلی کوچک، شما در یه حوزه بزرگتر، یه شخص دیگه در یه حوزه خیلی بزرگتر.
آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید، بودجه‌های خیلی کلانی همه ساله تصویب میشه برای تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ها و قاعدتاً باید این تحقیقات و پژوهش در راستای نیازهای کشور باشه و بیاد همین معضلات رو بتونه حل کنه دیگه. شما بفرمایید که چرا ما در توسعه ملی اثر جدی و مسئولی از این تحقیقات نمی‌بینیم؟
به نظر میرسه دو تا عامل داره. یکی این که اونی که تشخیص میده ما یه مشکل داریم شاید اعتقاد به تحقیق نداره است، یا اعتقاد علمیش کمه است. یکی اینه. یکی هم اون طرفه که تحقیقات میکنه، از علمش استفاده میکنه، گاهی وقتا ثمر بخش نیست این تحقیقات. این دوتا باید به هم نزدیک بشن. البته در خیلی موارد وقتی فراخوان داده میشه برای یک کار علمی تحقیقی، دانشگاه ها حضور دارن، خیلی هم مؤثرن، خیلی هم توانا هستن، ولی همیشه اینجوری نیست. گاهی متدولوژیشون خیلی متفاوته، گاهی در تشخیص درد دچار مشکل میشن. ولی عمدتا میشه گفت که خیلی کم ما استفاده میبریم از این توانایی علمی و تحقیقی و پژوهشی دانشگاه ها. خیلی کم. دانشگاه همیشه اعلام آمادگی کردن که در خدمت هستن، هنوز هم هستن، خیلی هستن خوشبختانه. خیلی جاها شما الان حضور اساتید دانشگاه رو میبینید در کارهای تحقیقی، ولی به ثمر رسیدنشون یا اجرایی شدنشون اونو دیگه خیلی من خبر ندارم. بعضی با واقع فقط جلد میشه و تو قفسه کتابخونه ها گذاشته میشه. آیا
قرن حاضر قرن به هر حال اطلاعات و دانش دیگه، روز به روز داره این گسترانگیش بیشتر میشه، به خصوص با نوآوری هایی که صورت میگیره. دوست دارم یه مقدار راجع به این موضوع توضیح بفرمایید که بالاخره آینده در گروه همین توسعه اطلاعاته و ما اگر بخوایم به آینده نگاه درست و دقیق داشته باشیم، سری ضرورت هایی رو باید لحاظ کنیم. اون رو چگونه
میبینید
شما؟ آینده
پژوهی
در ارتباط با این مسائل جایگاهش
چجوری؟ در فراهم کردن اطلاعات یا فراهم بودن اطلاعات در مورد مسائل کشور خودمون، خوشبختانه الان بسیار غنیه لحاظ اطلاعات. یعنی در گذشته خیلی کم بود این اطلاعات، به ندرت یا در دسترس همگان هم نبود. ولی الان شما انواع و اقسام اطلاعات و آمار رو که بخواید از وضعیت‌های مختلف که مرسوم در دنیا ما هم داریم، الان ما میتوانیم از تحلیل‌های هم داخلی خودمون یا از تحلیل‌های بین‌المللی بفهمیم که ما در زمینه کسب و کار رتبه چندمیم در دنیا، یا در مورد مسئله‌ای که مورد علاقه منه، نظام حکمرانی و تدبیر، جایگاهمون در دنیا چندمه. هست اینا، این اطلاعات هست و گاهی خیلی رنجاوره وقتی رتبه‌مون خیلی پایینه. باید استفاده بشه. یعنی الان برای اون نکته‌ای که شما اشاره کردین اطلاعات وجود داره، اکثرا وجود داره، ولی استفادهش یا متدولوژی استفاده از اینا خیلی ضعیفه یا خیلی از کنارش رد میشیم. ممکنه فقط یه تأسف بهمون دست بده چون اینقدر عقبیم، ولی چرا کارش نمی‌کنیم؟ این مسئله مهم. البته شاید کار کردنم خیلی آسون نباشه. مثلا من همین گود گاورننس که مشهور در دنیا محاسبه میشه، ما رتبه در میان 202 تا کشور رتبه 181 هست. خب از این شما میتونین خیلی ناراحت بشین که چرا آخه؟ خب باید فکر کرد دیگه، اینا رو گرفت، تجزیه و تحلیل کرد. اگه غلط دارن محاسبه میکنن، ما بگیم غلط این محاسبه، ما شاخصهای دیگری به کار بگیریم. هیچ کسی مخالفتی که نداره. اگه با دنیا هم نمیخوایم مقایسه بشیم، با خودمون مقایسه کنیم اصلا. امسال نسبت به سال گذشته، 1400 نسبت به 1380 مثلا، این کارا گاهی صورت میگیره، ولی شاید کسی دنبالش نمیره که البته کسی حتما هست میره، چون من نمیخوام بگم که من فقط دل سوزم این حرفا رو میزنم. هر کسی در موضع خودش علاقمنده که کاری بکنه. ولی چرا صورت نمیگیره؟ این مجموعه عواملیه که ما اسمش رو گذاشتیم نظام حکمرانی و اداری.
حالا من سوالم رو با شما اینگونه ادامه میدم که این پروژه‌ای که هستاری الان تشریف آوردید و داریم گفتگو میکنیم، پروژه آرت هست دیگه.
بله.
که هدفش اینه که تاریخ 100 ساله گذشته ایران رو از زبان بزرگان فرهنگ و هنر در حقیقت مروری داشته باشه. حالا این رو شما بفهمید که این چه اهمیتی داره نگاه به این تاریخ
100 ساله
و چه تأثیری میتونه در فرآیند رشد ما داشته باشه؟
بدون تردید خیلی میتونه تأثیر داشته باشه، منتها بستگی به این داره که اشاعه این یافته ها چقدر گسترده است و کیا دسترسی بهش دارن، کیا معناشو تشریح میکنن. چون ممکنه در سطح خیلی عالمانه و روشنفکرانه باشه که تبدیل کردنش به یه چیزی که بره تو دبستان و دبیرستان و دانشگاه کار بسیار مهمیه و باید به نوعی صورت بگیر. در غیر این صورت خب کار بسیار محترمیه و چه استفاده بشود چه نشود یه ضرورت معنیداریه و میارزه و باید تحسین کرده است. آفرین گفت به کسانی که به این فکر افتادن.
بعضی معتقدن که به هر حال تاریخ کلن محصول خودآگاهی انسان هست در
همینطوره.
گذشته ها. با این نظر اصلا موافقید شما و فکر میکنید فهم تاریخی ما از گذشته چگونه میتونه در آینده اون تأثیر خوبی و جدی داشته باشه؟
مهم این نیست که اگه فهم داشته باشیم چه تأثیری داره، مهم این است که چگونه این فهم رو پیدا بکنیم. بعضی وقتا خیلی افرادکاری میشه در بعضی حوزه‌های تاریخی که ما هیچ مدرکی ازش نداریم، ولی از عظمت و بزرگی صحبت میکنیم که فقط دو سه تا جنگ رو میشناسیم که رفتن انجام دادن و موفق شدن. بزرگان مثلا کوروش کبیر، مثلا دوران هخامنشی، خیلی ارزشمنده. ولی باید یه برداشتی هم از این تاریخ صورت بگیره که به درد امروز هم بخوره. ما فقط، یعنی من فقط وقتی میخونم اینا رو از تعصب فقط نمونه برمیدارم، یعنی خیلی متعصب این شخص که نشانه‌هایی از تعصب درش هست که عیب نداره، غرور و تعصب عیب نداره، ولی اگه قرار همگانی بشه اثر بذاره باید حتما به نوع دیگری تبیین بشه، بیان بشه، آموزش داده بشه که مثلا بره تو کتاب‌های درسی، مطمئن نه به صورت افراطی، چون همه دنیا یه چیزایی داشتن دیگه، ما فقط نبودیم که.
درست. آقای دکتر، متولدین دهه 20 و 30 شاهد خیلی از تحولات و وقایع در کشور بودن و شما هم احتمالاً شاهد خیلی از ماجراها بودید. بسیاری معتقدن که تاریخ روشنفکری در ایران به مارکسیزم گره خورده و حتی تا جایی مثلا شاید میشه گفت به حزب توده و اینها. به نظر شما این اولا صحت داره یا نه؟ اگر داره حالا تا چه حد این قابل دقت و بررسی؟
در دورانی که من دبستان و دبیرستان میرفتم این وضعیت که شما بیان کردین دیده میشد، واقعا وجود داشت. یعنی مثلا معلمایی بودن حتی در دبستان که من بیاد دارم خیلی متفاوت بودن که با بقیه معلمامون و ما تشخیص میدادیم این تفاوت رو. یه تحلیل قدرت تحلیلی خوبی داشتن، مسائل ریشه‌ای و بنیادی رو بیان میکردن که یه آثاری برای اون سن و سالی که ما داشتیم در دبیرستان در ما میگذشت که معلم متفاوت رو تشخیص میدادیم از معلم خیلی معمولی. البته تنها در زمینه چیز نبود، در زمینه روشنفکری نبود، ما داشتیم در زمینه مذهبی هم معلم های افراطی داشتیم همون دوران دهه 20 که به هر حال یه عده دوست داشتن، یه عده هم آسیب میدیدن از این
تحصیل. حرفای نوعی میزدن؟
حرفای خیلی هم نوع نبود، بلکه اعمال اون حرفا بود که خیلی خشن بود گاهی. ولی اونایی که روشن فکری بود برای اعمال نظراتشون هیچ قدرتی نداشتن، که بیشتر قدرت تو استدلال هاشون بود یا تو واقع بینی هاشون بود دیگه. وجود داشت اینا و نمیدونم واقعا تأثیر میذاشت روی فردی یا تأثیر نمیذاشت دیگه. در دوران دبیرستان همینطور، من در شهری به دبیرستان میرفتم که معلمای تبعیدی زیاد بودن، دبیرای تبعیدی از تهران تبعید میشدن اونجا. چرا؟ چون مثلا چپ بودن. خب از اینا ما خیلی چیزا یاد میگرفتیم. هیچ اصراری هم برای اینکه کسی رو به راه خودشون یا به تفکر خودشون بکشونن اصلا نداشتن. آدم های شریفی بودن که میشه گفت چجوری بگم مظلوم شده بودن از جا و مکان خودشون، از شهر خودشون، از تبعید شده بودن اونجا. اونجا هم خدمت میکردن، هیچ آسیبی به کسی نمیرسوندن، هیچ کسی هم تبلیغ به یه فکر و اندیشه خاصی نمیکردن، جاش نبود اصلا.
آیدو تو شما تو 28 مرداد خاطره داریم و اگر داریم چه ارزیابی داریم از 28 مرداد؟
و در 28 مرداد تا جایی که بیاد دارم مرحوم پدرم دستم رو گرفته بود و تو خیابونا قدم می زدیم. یه شلوغی هایی می دیدم، خیلی چیز عجیب و غریبی در شهر خاطرمون نیست که افتاده باشه. ولی پیدا بود یه اتفاق رخ داده بود.
مصدق به نظر خیلی ها یک نماد فرهنگی و یک اسطوره است در تاریخ ما و خیلی ها آرمان های او رو تعقیب میکردند و پایه‌گذار خیلی تحولات در ایران میدونند. شما مصدق رو چه خاطری هم
من هم به دلیل همون نکته ای که شما اشاره کردین، صاحب نظران کشور و بزرگان علم و سیاست و اینها این شخصیت رو خیلی بزرگ شناختن، منم به طور طبیعی همین اعتقاد و به دنبال روی اون شناخت اونا دارم، نه اینکه خودم مثلا در دورانی بودم که تجربه ای کرده باشم. میدونستم در محیط زندگی ما در شهرستان یه اتفاقاتی رخ داده بود، ولی من الان اون زمانش توانی نداشتم که بگم این اتفاق خوب بود یا بد بود، ولی میدونم متفاوت بود. یک نهضت های شروع شده بود، یه آدم های نامدار شده بودن طرفداری میکردن از دکتر مصدق و همین همیشه یه شخصیت برجسته سیاسی برای من و امثال من مطرح بود مرحوم دکتر مصدق.
آقای دکتر، روشنفکرای ما عمدتاً با اقتصاد آزاد میشه گفت همیشه مخالفت میکردن و اون رو معادل بی‌عدالتی می‌دونستن. این ریشه رو، ریشه این مخالفت رو شما در کجا می‌بینید؟ به چه نکاتی برمیگرده که روشنفکرهای ما نسبت به اون موضع‌گیری داشتن؟
به گمان من اولین شناختهایی که روی جامعه و اقتصاد در ایران به طور نسبتاً علمی شکل گرفت از باورهای سوسیالیستی بود. یعنی حالا چه اشخاص و چه احزاب نقش داشتن در این کار، یه حالت ایدئال برای جامعه در ذهن مردم به وجود می آمد که اختلاف طبقاتی کمه، همه مرفهن، همه به حدی می رسن از هر چیزی که دیگری داره. طبقه کارگر حتما به حقش می رسه و طبقه سرمایه افراطی هم بود نسبت به طبقات کارفرما، اعتقادات تندی وجود داشت. این به نظر من همین جوری رسوخ پیدا کرد، همین جوری مونده که خب امروز هم در دنیا همین باورها هست، ولی یه عده یک باره در کشور ما فکر میکنم نتیجه آموزش های دانشگاهی بود یا پایگاه های طبقاتی خودشون بود که طرفدار نوعی آزادی عمل، کارآفرینی طبقه مرفه سرمایه دار، و در تحلیل علمیش هم رژیم لیبرال اقتصادی اجتماعی یا به زبان دیگری لسفر لسپسه بگذارید بشود، هرچه می شود بذار بشود، یعنی عدم مداخله در اقتصاد، عدم مداخله در توزیع ثروت، اینا خیلی جا پیدا کرده در میان صاحب نظرانی که در کشور ما بودن و هنوز هم هستن. و به هر حال یه روش تفکره، ولی الان خیلی ها معتقدن اون چه که دنیا درش گرفتار شده سرمایه داری.
خب خیلی تو سرمایه داری محکوم و یه گونه از توزیع عادلانه ثروت تحت این عنوان عرض میکنم، چه سوسیالیسم، چه انقلاب اسلامی و چه همه حرکت های روشنفکرانه دنیا دنبالشه، ولی نتیجهش در کشور با بعد از انقلاب با این الگوها جز فاصله خیلی عمیق طبقاتی که ایجاد شده، جز این اختلاس های خیلی گردن کلفتی که اتفاق افتاده، نتیجه دیگه به چشم نمیخوره. چرا؟
من در قلمرو فکری اون توضیح رو دادم، در مورد کشور خودمون توضیح ندادم.
آره این به عنوان نمونه ارزش داره.
بله. نه خب اگه بخوایم نمونه بگیریم، شما ایالات متحده هم بریم با انواع و اقسام اختلافات فاحش روبرو میشی.
به خاطر اینکه نظام
سرمایه‌داری. بله بله بله.
ادعای کشورهای مثل ما اینه که ما این نظام کاپیتالیستی رو نفی میکنیم.
خب اون مشکل دیگریه، میدونین؟ اون مشکل دیگریه. چون ما بدون اینکه اعلام کنیم که دنبال کاپیتالیسم هستیم، قانون اساسی ما که قانونیه که بهش مراجعه میکنیم هر روز و هر فرد بهش مراجعه میکنه. این خیلی عادلانه است. توزیع ثروت، توزیع امکانات، همه رو به رسمیت میشناسه. ولی در عمل چی میشه؟ برمیگرده به اون نظام حکمرانی که من گفتم. اشکال داره نظام حکمرانی. از زیر دستش، از لای دستش یک اتفاقاتی میفته که نباید بیفته. طبق قانون اساسی نباید بیفته. طبق اسلام هم نباید بیفته. ایناست. اگه ما بتونیم رای پیدا کنیم که اینو به حداقل برسونیم، نه اینکه بریم دنبال
منافع این کسانی که در طرفین این ماجرا.
آره خب هست دیگه،
اجازه بده که راه حلی به وجود بیاد. هستن.
و مشکل دیگه، مشکل خیلی کشورها رسیدن به جاهایی.
اصلا شما چگونه رسیدن؟
واقعا قابل مطالعه است دیگه. شما در اروپای شمال اروپا 5-6 تا کشور هستن که الان نمونه، فقط اونا نمونه است.
فنلاند،
سوئد و فنلاند و نروژ و اینا. من مثلا نروژ رفتم، مثلا من اصلا هیچ چیزی نمیبینین یا نمیخونین یا نمیشنوین که نشان از بد سیستم بدی داشته باشه. مثلا من از مرکز اسلو تا فرودگاه با یه قطار میرفتم که سقف نداشت. در اون کشور سرد. اما تعجب میکردم چرا اینجوریه. گفتم تو خونه هامون هم همینجوریه. ما گرمایش عجیب و غریب نداریم تو خونه هامون. هرچه داریم تقسیم کردیم. و خیلی منصفند، خیلی انسانند. من رفتم چی بگیرم؟ بلیت بگیرم. بلیت قطار گمان کنم. به فرودگاه. خانمه گفت که چند سالتونه؟ گفتم چه ربطی به تو داری از سال؟ من یه بلیت میخواست. گفت آخه اگه سنتون از یه حدی بالاتر باشه به تخفیف میدم. گفتم خب سنم اینقدر تخفیف رو گرفته. یعنی این منظورم بازم اینم همون نظام تدبیره. اجرایی کردن یه حکم عادلانه برای پیرمردا و پیرزنا اجرا میشه. ما از این افکار فراوون داریم در قوانینمون، در برنامه هامون، در نصیحت هامون، در موعظه هامون و میاد تو اجرا دی خود عقب میفته.
خصلت های افراد بر معرفتشون پیشی میگیره و تصمیمات چون میشه تصمیماتی که فاصله های طبقاتی رو هی بیشتر از پیش میکنه.
همین.
بفرمایید آقای دکتر، نظرتون راجع به آزادی چیه؟ و حدی رو که برای آزادی بیان مستقر هستید و میپذیرید چیست؟
آزادی حدشو سطح آگاهی مردم تعیین میکنه. اگه شما مردمی داشته باشین که آگاهن، رعایت اصول میکنن و حداقل در کشور خودمون رو مثال بزنم، طبق قوانین، طبق قانون اساسی رفتار میکنن، اگه داشته باشیم چنین چیزی و در عملم عملیاتی هم شده باشه این باورها، آزادی اون وقت دیگه حد پیدا نمیکنه. در هر سطحی که هست، من نمیگم در سطح محدود، در هر سطحی که هست قابل قبول. ولی اگر من یا اشخاص دیگه اون به اون حد از آگاهی نرسیده باشیم، حتی آزادی رو مختل میکنیم، یا ازش سوء استفاده میکنیم یا ازش بهره لازم رو نمیبریم. اینی که بازم برمیگرده به نکته‌ای که تأکید شما بود، فرهنگ، آموزش و شخصیت.
نکته جالبی رو اشاره کردید که به هر حال آزادی منوط به میزان آگاهی است که در جامعه وجود داره و این رو شما یک ارتباط متقابل بینش میشناسید.
دقیقاً.
و هرچی آگاهی گسترده تر، مدل آزادی شناخته شده تر، تعیین شده تر و مقبول تر با.
دقیقاً.
بسیار تعریف خوب و قشنگ. آیه دکتر، در چند سال گذشته ما در کشورهای عربی اطراف خودمون شاهد یک تحولاتی بودیم که حالا اونها اسمش رو بهار عربی گذاشتن. شما از این تحولات که تقریبا هماهنگ در یه سری از کشورها از تونس دارن شروع شد به مصر و جاهای دیگه کشید، چه برداشتی دارید؟ نظر شما چیه؟
یک حرکت توده‌ای بود در کشور عربی که باعث خوشحالی هر فردی بود که در خاورمیانه و کنار مدیترانه زندگی میکنه. خوشحال کننده بود ولی ثمری به بار نیاورد. یعنی حرکت‌های مردمی مرتب ادامه داشت ولی به کجا انجامید، به چی انجامید نشد. حالا یا دست عوامل بیگانه بود در این کار در کشور عرب، یا خودشون صلاحیت این پاسخگویی به این حرکت آزادی خواهانه نداشتن. و الان شما دیگه الان چیزی نمیبینین در کشور عربی، فقط به صورت تاریخ نگاه میکنین. همطور که ما به دوران هخامنشی ازش صحبت میکنیم، اونا ماده تاریخ شده. بهار عربی، بهار عربی
استحاله شده در کشور.
آره دیگه. آره
دکتر، به نظر شما برای این تغییر جدی در دنیا چه باید کرد؟
حالا من در درجه اول یه بار کرونا تازه اسمش پیدا شده بود در ایران که من هیچی نمیفهمیدم ازش، هیچ کسی هیچی نمیفهمید، ولی خطراتش رو داشتن میگفتن. من یه مقاله نوشتم در روزنامه شرق هم منتشر شد، نوشتم نظام تدبیر بین‌المللی فشله که یه ویروس میتونه اینجوری آسیب برسونه، جمعیت رو به زانو در بیاره. و در وهله اول نظام بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، نمیدونم سازمان ملل قاره‌ای، بر همه جا ما داریم دیگه، مثلا ما در برای آسیا اسکاپ داریم، Economic and Social Commission for Asia، اینا باید، چون فرض بر اینه که اینا شایسته ترین آدم ها هستن به لحاظ علمی، تخصصی، سیاسی، همه چی، و برای تمام دنیا هم خدمت میکنن. اینا هیچ کاری نکردن، راحت گذاشتن این ویروس، حتی آگاهی های لازم هم نمیدادن اون وقتا، وقتی شروع شد تازه. مردم گرفتار شدن در کشورهای مختلف و این گرفتاری هنوز هم ادامه داره. و کنارش هم نوشته بودم نظام تدبیر ملی هم مشکل داره که همینجوری خبرش رو فقط میده، راهکاری نمیده. اون زمان راهکاری هم وجود نداشت، آخه بیان نمیشد، تازه مطرح شده بود.
آقای دکتر، شما چه تصوری از آینده ایران دارید؟ فکر میکنید که ما به چه سمت و سوی داریم میریم؟
من فقط امیدوارم.
خب یاد خودتون رو در ارتباط با ایران چه میدونید؟
آرزو میکنم که ایران اون بشه که همه راضی باشن، همه اقوام ایرانی، همه اقلیت‌های ایرانی بیکار نداشته باشیم، بیمار نداشته باشیم، عرض کنم یه جامعه سازمانیافته منظم و مرتب. اگه الگویی بخوام نام ببرم، در حد مثلا سوئد و نروژ و اینا. امیدوارم.
ارتباط عقل و عشق رو چگونه می‌بینید شما؟
عشق کمتر با عقل سر و کار داره. یعنی آدم از عقل باید فراتر بره تا برسه به عشق. و هر دوش هم چیزهای خوبی هن. متأ در بعد در شرایط خاص دیگه. یه دورانی از زندگی هست که عشق تعیین کننده میشه و عقل عقب میشینه. اگه بشه طوری باشه که هر دو به تفاهم برسن، من عشق و عقل راهکار خوبیه.
شما زیبایی رو در چی میبینید و زیبایی و حقیقت از نظر شما چه رابطه با هم دارن؟ آیا مرز مشترکی بینشون دیده میشه؟
من زیبایی رو در طبیعی بودنش میشناسم، چه در گل و گیاه، چه در جنگل، چه در حیوانات، چه در دریاها، اقیانوسها، جویبارها، روستاها و آدمها. طبیعی باشن، خودشون باشن. اینقدر غیر خود آدم میبینه در این جامعه خودمون که من گاهی تعجب میکنم، میگم من یه ایرانی هم، اینا چرا اینجوری هم؟ یه قسمتش به نظر من بستگی به شناخت داره از وقایع. شناخت خیلی تعیین کننده است. وقتی شما شناخت داشته باشین، شناخت متعادل منظورمه، اون وقت زیبایی ها رو خیلی راحت تر هم تبلیغ میکنین، هم بزرگ میشناسین، بله، تحسین میکنین حتما. ولی گاهی وقتا چیزای زیباست بسیار به فرهنگ داره اونجا. در بعضی فرهنگ های چیزای زیبا هستن که در بعضی فرهنگ های دیگه زیبایی به حساب نمیان. مثلا مثال نمیخوام بزنم.
از خوشبختی چه تصویری دارید؟ تعریفتون چی ازش؟
خوشبختی یه رضایت خاطره در طول زندگی فرد و اجتماع. یعنی قطعاً باید خوشبختی فردی در کنار خوشبختی اجتماعی باشه، وگرنه اون خوشبختی لذت‌هاشو نداره، خاصیت‌هاش هم نداره، مگه اینکه خودتون رو گول بزنیم بگیم من خوشبختم. الان نمونه مظاهر اینو زیاد می‌بینید در همین شهر تهران. ساعت 11 خانم از خواب بلند میشه، سوار اتومبیل، چی بهش میگن، دو کابینه، شاسی بلندش میره، نمیدونم، بیچرخه تو خیابون، چون و اشتغال خیلی مهمه، عامل مهم این زیبایی و این خوشبختی به نظر من در اینه که اشتغال داشته باشی در خدمت خودت و در خدمت جامعه.
آدیتور، از افراد پیرامون شما چه کسی به شما نزدیکتره؟
حقیقتش من چون بلاهای مختلفی به سرم اومده، الان خیلی ارتباط ندارم، چون از لحاظ خانواده که خانواده ما حالا مثل خیلی خانواده ها از هم پاشید به دلیل یه تصادف. من همسرم از دست دادم، دختر بچه سومم، دختر 5-6 ساله‌ای بود، اون از دست دادم. من موندم و پسرم و دخترم. پسرم که دور از ماست، دخترم هم در تهران زندگی میکنه. منم گاهی پیش دخترم هستم، گاهی در شهر خودمون تنها زندگی میکنم. ارتباطات زیادی متاسفانه ندارم. خیلی هم تلاش میکنن که من از این حالت چجوری بگم؟ یه اصطلاحی داریم،
انزوا
در بیارن، ولی نمیشه. یه چیزایی تغییر میکنه در آدم. من تحسین میکنم، خیلی هم لذت میبرم البته وقتی کسی بیاد سراغم، ولی تنهایی دیگه مسلطه بر تمام زندگی. بعدش هم دیگه تنها دوستم کتاب و مطالعه و پژوهش.
در صورت از مجموع سوالات ما یکیش هم اینه که شما چه تصویری از مرگ دارید؟ مرگ رو چگونه ارزیابی
می‌کنید؟ مرگ بستگی به شرایط محیطی داره که آدم چه قضاوتی دربارش بکنه. مرگ وقتی پیش میاد در جوامع سنتی اتفاق عجیب و غریبی نیست، همه کمک میکنن. در یه جامعه مثل جامعه تهران یا جامعه سنتی، نهادهای مرتبط با مرگ کاراییشون از دست دادن، کارایی ندارن، اینجوری بگم. مثلا کسی که مشرف به موت هست، همسایه ها ممکنه کمکش کنن، فامیلا ممکنه کمکش کنن، با کجا ببرن؟ جا نیست که نجاتش بدن. ولی وقتی اتفاق افتاد دیگه اتفاق میفته، بالاخره یکی پیدا میشه که طرف رو ببره تو قبرستان.
شما مرگ رو پایان میدونید یا پایان نمیدونید؟
من حتما پایانه،
پایان این مدل از زندگی.
حتما حتما.
خودتون رای دکتر الان چگونه توصیف میکنید؟ و از موقعیتی که دارید راضی هستید یا نه؟
از لحاظ فکری یا تخصصی گاهی احساس رضایت میکنم که فعالم، ولی به لحاظ کلی احساس تنهایی مطلق دارم. ولی نه، راضی نیستم.
بزرگترین آرزوتون در حال حاضر چیه؟
مریض نباشم، محتاج کسی هم نباشم.
از امیدها و احیانا شکست ها و ناامیدی هاتون میتونید صحبت کنید؟
گذشتم که گذشته، ولی برای آینده آرزو میکنم که همه هموطنام خوشبخت بشن، همه به حقشون برسن، به حق منطقیشون برسن، به حق شایستگیشون برسن. و کار مشکلی نیست، امیدوار هستم که این اتفاق بیفته.
شما خاطرات خودتون رو از این ایام زندگیتون مکتوب کردین، نوشتین یا نه؟
من یه زندگی نامه فقط نوشتم برای یه سری، من کتابای خودم رو اهدا کردم به یه دانشگاه و از من خواستن زندگی نامه بنویسم. برای اولین بار ناچار شدم یه زندگی نامه مختصر نوشتم، خیلی مختصر، و همون تو سایت دانشگاه کردستانم مراجعه کنین دیده میشه.
تعدادی از اساتید علما به هر حال راه خودشون رو در این دیدن که از کشور برن و فکر میکنن یه فراخنایی اونجاها هست. آیا شما هیچ وقت به مهاجرت فکر کردین؟
نه، هیچ وقت، هیچ وقت. من هر وقتم خارج زیاد رفتم، غیر از دوران تحصیلی که روز شماری میکردم که زودتر برگردم به ایران. بقیه سفرهای فراوانی هم که کردم این ور اون ور، یه هفته، دو هفته، یه ماه، یا دیدار پسرم گاهی یه ماه طول میکشید مثلا. همیشه در تلاش بودم که زودتر برگردم به کشورم.
تقریبا سوالات ما تموم شد. من به عنوان آخرین سوال دوست دارم نظرات شما رو و تجربه 80 سال زندگیتون رو اگر بخواید خیلی مجمل برای جوانها بگید، چه مطالبی رو خواهید گفت؟ یعنی دیگه اختیار با شما، هر صحبتی میخواییم بکنیم، پیامتون رو برای نسل نو و جوانها بگید.
من میگم در آغاز خودشون رو بشناسن. این خودشناسی نه منظورم نیازهای جسمیشونه یا عاطفیشونه، بلکه شناخت محیطی که درش به دنیا اومدن، شناخت خانواده‌ای که بهشون بهش امکان زندگی دادن و شناخت محیطی که بهشون امکان آموزش دادن و شناخت محیطی که بهشون امکان تخصص و معالن فرهیختگی دادن، اگه داده باشه، یعنی این راه رو طی کنن که به فرهیخته تبدیل بشن در کار خودشون، رو فرقی نمیکنه. دیروز یکی اومده بود یخچال فریزر ما رو بررسی کنه، فقط این مشکلی داره یا نداره. من اینو بهش گفتم، گفتم یه انسان فرهیخته ای تو هست، یه ساعت و نیم تو راه طی کرده بود تا رسیده بود خونه. آدم اینقدر بانشاط، اینقدر آگاه انسان، در هر طبقه هست اینجور آدم ها. و کاری کنیم که این طبقات مردم قدرشون رو بدونن و خود افرادم برن دنبال کسب چنین موقعیتی. حالا فرقی نمی کنه، یه کارگر متخصص، یه مهندس خوب، یه پزشک عالی مقدار، عالی قدر، و هر رشته ای، هر حوزه ای بتونن در خدمت جامعهشون باشن. این امیدواری باید در جوانا به وجود بیاد. و تلاش بی حد و خارج از امکانات برای اینکه به جامعه دیگه برن در هر سن و سالی، این نباشه. البته در سن و سال دانشمندی هم خیلی ها رفتن خارج از ایران زندگی میکنن، خیلی ها اینجا هنوز هستن، نمونه هاشم بسیار آدم های بزرگ هستن. ما داشتیم، من هیچ وقت استادم آقای دکتر محمد حسین تمدن جهرمی هرگز یادم نمیره، خیلی انسان شریفی بود، دانشکده اقتصاد درس میداد، بوده، همیشه بوده، ما داشتیم، خوشبختانه هنوزم داریم آدم های بسیار فرهیخته انسان، بلکه اینا رو الگو بشن برای جوان ها. الان خیلی کم شانس الگو شدن بهشون میدن. باید حالا نمیگم زحمتی در حد زحمت شما برای شناخت افراد، ولی در هر حوزه کوچکی هم، در دانشکده هم، در دبیرستانی هم اینجور افراد پیدا میشن، قدر اینجور افراد رو بدونن، معرفیشون بکنن که بشه الگو برای دیگران.
پیامبر صلی الله فرمودن که اگر علم در آفاق و در ثریا باشه، در هر جا باشه، ایرانی ها اون رو پایین خواهند کشید و ازش جلوه اجرایی به دست خواهند آورد و در دنیا عرضه میکنند. و این امیدواری هست که باز هم ایرانی ها منبع علم و دانش و اینها باشند و برای دنیا فرصت های جدیدی ایجاد بکنند.
انشالله همینجوری باشه، انشالله. و دوروبر ما خیلی دوروبر خوبی نیستم. دیروز آقای پوتین رفته دو تا استانه، نمیدونم. من اتفاقا با یکی بحث میکردم در خارج از ایران بود، میگفت غرب دروغ میگه، پوتین راست میگه، اون دو تا استان روح زده است و دلشون میخواد خودمختار باشن. روس هم یه علامتی بهشون داده که دیشب داده، دیروز داده دیگه، خودمختاریشون رو اعلام کرد. نمیدونم شناخت این وقایع خیلی مشکله برای ماها که خیلی کم اطلاعاتمون خیلی ناقص از رسانه هاش.
بله رسانه ها هر جور بخوان
هر جور بخوان بله ما رو میچرخونن به اون طرفی که خودشون میخوان.